کوچ پرورش هست پیگیری کنن که و دارن الان این کار انجام میدن. الان دو مورد به قول معروف مدرسه هست که در تهران و 11 مدرسه هم در شهرستان ها دارن روش کار میکنن که انشالله به زودی زود میره تو بحث مزایده که اینو بتونن به قول معروف تبدیل و احسان کنن. بحث دوم ما رو جذب خیلی محترمه که این هر ساله این کار انجام میشه و با توجه به اینکه پروژه جدید نوسازی نمیتونه شروع کنه بر اساس آورده خیرین اثبات پروژه ها میخوره و
چرا نمیتونه شروع کنه میونه کلامتون اومدم
تو بحث ضوابط بودجه الان در حال حاضر اصلا پروژه جدید اجازه نمیدن. ما تنها راهی که برای شروع پروژه داریم باید خیرین محترم پروژه رو به حساب شروع میکنن با درصد حالا 30% پروژه شروع میشه و ادامهش رو نوسازی و توسط اعتبارات دولتی ملی و استانی تکمیل میشه.
آقای دکتر اسماعیلی این موضوعی که فرمودن آیا این موضوع رو شما به صلاح میدونید تایید میکنید که به ادامه داشته باشه یا اینکه نه این موضوع هم باید اصلاح بشه؟
نه آقای دکتر اسماعیلی ببینید الان آموزش و پرورش در بحث جذب خیرین باید بیش از این الان تلاش کنه. ما میدونیم که نزدیک 50% ساخت و سازهای آموزش پرورش رو خیرین به عهده گرفتن در سنوات گذشته. این روند نباید کاهشی باشه.
قبول.
متاسفانه باید اذعان کنم که ما بررسی هایی که کردیم با نشسته هایی که با خیرین داشتیم بسیاری از خیرین سهم خیری خودشون رو اینا پرداخت کردن. متاسفانه آموزش پرورش نتونسته بیاد بقیه ی تعهدات خودش رو تعهدات این پروژه رو به اتمام برسونه و به نوعی بی انگیزگی در خیرین ایجاد کردن اینا که متاسفانه نیازمند یه برنامه ریزی منسجمتر از این هست که روز به روز نمیدونم چرا اینا این وضعیت رو مورد ملاحظه جدی قرار نمیدن. لذا ما در مجلس وقتی اعتبار میذاریم خب اینا میتونن ضمن این که واقعا این تعهدات دولت رو در پروژه های مشارکتی خیرین به اصطلاح انجام بدن، خب بسیاری از خیرین هم هستن که نیاز به مشارکت ندارن، خودشون میگن ما به اصطلاح تمام پروژه رو 100% اجرا میکنیم. این نیازمند تلاش بیشتر آموزش پرورش است. در سنوات گذشته ما بسیار پررنگتر میدیدیم این رو یه تلنگری باشه برای دوستانمون که واقعا هزینه های بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی مدارس نیازمند یه بودجه کلانیه که ما به ناچار باید بریم به سراغ خیرین.
الان خیرین جذب خیرین به عهده خود آموزش پرورش هست یا نهادهای دیگه باید کمک حال باشن؟ چرا این رو عرض میکنم ببخشید آقای دکتر، از این جهت که به هر حال میدونیم که هر کاری تخصص خودش رو میطلبه. الان آموزش پرورش ما عموما بدنه آموزش پرورش تا بدنه مدیران آموزش پرورش کسانی هستند که سابقه تدریس و سابقه کار میدانی در آموزش پرورش داره، یعنی متخصص امر آموزش هستند. بعد اون وقت ما ازشون میخوایم که کار جذب سرمایه‌گذار به عبارتی یا خیر رو به عهده بگیره، این خودش یه تخصص علاهدهی میطلبه. این رو براش فکری شده یا اینکه نه ما ارگان سازمان وزارت خونه دیگه رو کنار آموزش پرورش آوردیم؟
ساز و کارهایی که قبلا در سنوات گذشته بوده به هر حال هر چی باشه ابزارهای مختلف لازم داره که برن به سراغ خیرین.
بله.
یعنی ما چاره جز این نداریم برای اینکه یه سرسامان به موقعی به این پروژه های فرسوده.
فرمایشت رو قبول دارم، این میگم این جذبش یه مکانیسم داره، یه ساز و کار داره، این جذبش شناسایی
جناب آقای هاشمی. اینا همایش های سالانه میگذارن خیرین رو شناسایی میکنن و اینا رو در یه جلسه جلسات متعددی دعوت میکنن. اونجا یه جشنواره گلریزانی رو اونجا برگزار میکنن و خیرین شناسایی میشه. این به نظر میرسه که کفایت نمیکنه. این زنده اینکه این بسیار اثرگذار هست، لازم هست که بیش از این ما بریم به سراغ خیرین. به قول شما یه بخش عمده از نیروهای آموزش پرورش یا غیر آموزش پرورش متمرکز بشن برای شناسایی خیری. خب عده‌ای هم که شناسایی شدن دیگه، اینا هم دیگه بنده خدا چندین مورد اومدند و مشارکت کردن، شاید ما بریم به سراغ خیرینی که خب بار اولش هست که میاد مشارکت میکنه. شناسایی این مسئله برای ما خیلی مهمه.
آقای دکتر زاده بفرمایید.
جناب دکتر ببینید، ما تو بحث نوسازی ما واحدی به نام مشارکت‌های مردمی داریم که بحث جذب خیرین رو داره.
بله.
خب اینو باید رحم کنیم که الان با توجه به شرایط اقتصادی آورده خیرین مثل سابق نیست. بحث تکریم ما همه ساله داریم، همین امسال 3/11 جشنواره خیرین رو با امید خدا برگزار می‌کنیم. این مسائل هست، ولی واقعا استان تهران ببینید ما متاسفانه در بودجه استان تهران رو مثل استان دیگه میبینن. استان تهران باید یه ردیف خاص داشته باشه، دید یک پایتخت یک کشور داشته باشه، از لحاظ شاخص‌های به قول معروف بحث بودجهش رو به این صورت توقع بدیم، و اگر خاطرش ما همیشه مثل استانهای دیگه ببینیم این مشکل رو ما داریم. و ببینید هر سال هم نوسازی استان تهران بین 80 تا 90 مدرسه حدود 1000 کلاس تحویل میده، امسال هم به امید خدا 93 مدرسه رو تو برنامه تحویل داشته که تا حالا 70 خورده ای رو تحویل داده، بعضی هم انشاءالله در دهه مبارک فش. و اصلا ما واقعا الان پروژه در دست میگیم که آقای دکتر اسماعیلی فهمیدن الان خدا رو شکر تهران این شرایط رو نداره، یعنی ما به محض اینکه اون تعهد خیر تمام بشه اون پروسه مناقصه و ادامهش رو از اعتبارات دولتی تامین میکنیم و پروژه اکتیو و فعال میشه، یعنی اصلا ما نداریم که پروژه خدای نکرده رها بشه. ما پروژه هامون کمتر از دو سال از زمان شروع کمتر از دو سال تحویل آموزش پرورش میدیم، ولی خب این بیشترین بحثی که ما تو بحث خیرین در حال حاضر داریم دیگه آوردهشون مثل قدیم نیست، خیلی کم داره.
خب البته باید لحاظم کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود داره اون خیر هم درگیر این وضعیت اقتصادی هستش.
درست باید باشه، همین رو میخواستم بگم، حالا این مشکل رو ما متاسفانه داریم، ولی واقعا باید برای استان تهران یک فکر واقعا یک به صورت یا خلق منابع جدید باشه یا به نظر من یا اعتبار خاص و بحث اون بندگی‌های تفسیری و مولدسازی یکی از راهکارهایی که واقعا میتونه کمک کنه به فضای آموزشی، که اینم دقیقا دوستان آموزش پرورش پیگیر هستن. ما هم حالا موازی با دستور ریاست محترم سازمان های دکتر خان محمدی دستور ویژه دادن دقیقا خصوص پیگیری مولدسازی، داریم شهیدان پیگیری میکنیم که به امید خدا اگه بتونیم به نتیجه خوبی برسیم.
متشکر آقای دکتر اسماعیلی، اگر جنبندی هست خواهش میکنم بفرمایید، به ویژه بر این موضوع که به هر حال اگر خیرین آمارشون کم شده نسبت به گذشته شاید خیلی بر نگرده به این ایراد که کوتاهی شده، قصوری شده، یا اینکه به هر حال کمکاری شده. به هر حال وضعیت اقتصادی جوری هست که اون خیر هم یک فردی هست که داره فعالیت اقتصادی میکنه، حالا میخواد بخشی از درآمد، بخشی از سود، بخشی از آوردهشو بیاره تو حوزه آموزش مصرف کنه و به هر حال از خودش نام نیکی به جا بگذاره، اون هم دچار مشکل هست. آیا راه دیگه ای، راه جایگزینی براش وجود داره؟ دکتر اسماعیلی،
آیا دکتر هاشمی، ببینید من حالا قبول میکنم که اوضاع اقتصادی اثرگذاره، من دو تا مطلب عرض میکنم. یک، باید سریعا بریم به سراغ شناسایی افرادی که ما تا حال به دنبالشون نرفتیم و خیرینی وجود دارن که علارغم مشکلات اقتصادی باز میتونن کمک کنن و در کار خیر مدرسه سازی اینا میتونن اثرگذار باشن. یه مطلب. مطلب دوم اینه که باید بین وزارتین آموزش پرورش و سازمان وزارت امور اقتصادی و دارایی به نظر من میرسه که وزرا بشینن ببینن آیا برخی از سرمایه گذاران، برخی از خیرینی که اینا وجوه مالیاتی دارن، ببین میتونن اینا در واقع این وجوه مالیاتیشون رو متمرکز کنن بیارن در بحث در واقع آموزش پرورش و مدرسه سازی. اینم یه راهی است که باید برن این مشکلات اگه موانع قانونی
هم قبول میکنه وزارت امور اقتصادی داره
احتمالاً همچین چیزی وجود داشته باشه.
من چرا عرض میکنم در... به خاطر اینکه بود وقتی که درآمدی وارد خزانه میشه، حالا مالیات وارد خزانه میشه، براش 1001 مصرف ترتیب داده شده و اگر بنا باشه که مستقیم صرف آموزش بشه، یعنی این با اون تهاتر بشه، خب این یعنی دخالت در امر بودجه ریزی، شاید از این جهت عرض میکنم.
نه، اینا مجوزهای لازم رو میتونن، من به نظر میرسه که اگه همون
مگر اینکه بگیم یک سری معافیت ها در نظر گرفته بشه برای خیرین.
بله، همین میخوام معافیت رو میخوام عرض کنم، معافیت های مالیاتی به جای اون بیاد مثلا در مدرسه سازی اینو خرج بکنه. اینا میتونه یه راهکارهای باشه، باید برن به دنبالش سازگار قانونی رو پیدا بکنن. بله
آقای زاره بفرمایید.
بله این کار انجام میشه. الان آقای دکتر
اسماعیلی،
آره بحث خیرین محترم، بعد میان نامه از اداره میگیرن و به عنوان مالیاتشون بس یا به این صورت عمل میکنن.
پس الان هم وجود داره این حرف؟
بله بله،
موضوع تازه ای نیستش.
نه بله،
اما به هر حال جناب دکتر هاشمی، به هر حال تهران به عنوان پایتخت اسلامی ایران باید واقعیت مطلب بیش از این مورد توجه قرار بگیره. هم خیرین محترم باید توجه بکنن در شأن و زیبنده و واقعا پایتخت ایران اسلامی نیست، که ما بسیاری از مدارس رو می‌بینیم که فرسوده شده و این در لایحه دولت هم باید پررنگ‌تر دیده بشه.
من سوال من اینه، این چرا همه تمرکزمون رو باید بذاریم روی خیرین؟ آیا مثلا خود سیستم بودجه ریزی ما جوری نیست که ما خیر حالا به هر دلیلی میتونه بیاد نمیتونه بیاد؟ ما به فرمانده شما زیبنده کشور ما، زیبنده پایتخت ما نیستش که این مدارس فرسوده وجود داشته باشن، مدارسی که به هر حال ریسک و خطر هم دارن. متشکرم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. آقای دکتر اسماعیلی، آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدارتون. سلامت باشین،
موفق باشین ان شاء الله.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. جناب زاده، سپاسگزارم از قبول دعوت. متشکرم، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت بگیم. خدا نگهدار. وقتی درباره امور اجرایی صحبت میکنیم، بی تردید موضوع تدبیر، بی تردید موضوع برنامه ریزی ارکان اصلی این موضوع هستند. وقتی که میخوایم درباره قسمت‌های مختلف، حالا ساعتی قبل، دقیقه قبل، درباره مدارس صحبت کردیم، درباره نوسازی مدارس صحبت کردیم، بیش از نیمی از پرسش‌هایی که انجام میشه تو حوزه تدبیر و مدیریت بود. وقتی که راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، طبعاً باید بریم سراغ کسانی که تو این حوزه صاحب منصب هستن، کسانی که تو این حوزه پاسخگو هستن و میتونن منشأ پاسخ باشن. می‌خوایم سر بزنیم بریم سراغ استان کرمان، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمد مهدی فداکار، استاندار محترم استان کرمان. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما درباره تدابیر و مدیریت صحبت کردیم. این روزها داریم نزدیک میشیم به 13 دی ماه و میخوایم بپرسیم از حضرت عالی که در سطح استان چه تدابیری حول محور این روز خاص صورت گرفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مدت ها قبل خب برنامه‌ای صورت گرفته بودن که بشه زوار خدمت رسانی در حوزه‌های مختلف صورت دوباره که تشریف میارن. امسال چون ما عدد مشخصی و برآوردی نداریم، چون اولین سالی است که بدون محدودیت کرونایی میخواد مراسم برگزار بشه، ما برآورد دقیقی نداریم. به همین دلیل حداکثر تلاشمون کردیم در سقف ببینیم، هم برای اسکان، هم برای تغذیه، هم برای حمل و نقل و مواسم دست دوبار عزیز تشریف میارن شده دوچار چالش و مشکل نشن. تدابیر دیده شده، محلهای اسکانی مشخص شده، یه نرم افزار مشخص شده که زواری وارد میشن و تو شبکه های اجتماعی هم تبلیغ شده، از قبلش میتونن محل اسکانشون رو درخواست بدن، اگه تعدادی هستن، کاروانی هستن، اعلام کنن. اون چه باید زیادی مستقر شده، حدود 300 موکل در همون نزدیکی مزار شهدا و مسیر پیاده‌روی مزار شهدا و در سطح شهر فرودی میشن که خدمت رسانی میکنن. راهنمایان مشخص شده در فرودگاه، ورودی های شهر، ترمینال و راهن. بخش بین الملل مشخص شده، تیمی که زائرین خارجی رو برای سرویس دهی کنن، بچه هایی هستن که آماده کار داشتن. عمده کاران بخش مردمی اومده پای کاری پایتی مردمی داریم که از مساجد و حسینی ها و همه این را آورده پای کار فعال کرده و داره الان خدمت رسانی کنه. همین الان برشه حدود 10,000 نفر اسکان داشتیم، 12,000 نفر دیشب، همین عدد روز 13,000 نفر اسکان داشتیم. یعنی همین الان شبا اسکان داریم میدیم و داره خدماتی انجام میشه. از خوب اوزش حالا احتمالا 13 و 14 خواهد بود، امیدواریم که بتونیم خدمات خاصی انجام بدیم. داریم که برنامه مفصل هم خوب تدارک شده تا 18 که روز دفن سردار شهید هست، 23 هست روز یه مجموع برنامه های تدارک بود چه شخصیت های میان، برنامه های متنفعی وجود داره که مردم شلا استفاد خواهد.
امید خدا انشالله. و طبعا توی این حوزه حتما احتیاج هست که دستگاه مختلف کنار هم قرار بگیرن برای در کنار استانداری. آیا این ابراز نیاز صورت گرفته؟ آیا این همکاری
مدیریت شده؟ هماهنگ شده، همه دستگاه از مدت ها قبل در قالب همین کمیته ها سازماندهی شدن، هر چی ظرفیت اسکانی داشتن دستگاه ها اومدن پای کار، ظرفیت نگرانسالی آماده که برای خدمت رسانی بیکار داشتن اومدن پای کار، علاش اون که حالی بود اومده پای کار، همه اومدن کمک کردن، جلسات متنوعی بوده و دیگه همه چیز آماده است، از چند قبل برنامه زیادی به اجرا رسید.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر فداکار، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون، روزی موفقیت داریم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار از اتالی. سلام میکنیم، صبح بخیر میگیم حضور محترم امیر سرتیپ علیرضا شیخ، سخنگوی محترم رزمایش ذوالفقار 1401 و معاونت محترم آموزش ارتش. امیر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خدا قوت میگی به شما، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما دیروز هم با حضرت علی هم صحبت بودیم، میخواییم درباره گزارش دیروز از شما بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده، چه عملیاتی تدبیر شده و مدیریت شده و اجرا شده.
خوشحال هستم که مجدد خدمت عزیزان شنونده و حضرت علی میزبان هستیم در منطقه جنوب کشور و در جمع رزمندگان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب که در حال طی مراحل فازهای تاکتیکی رزمایش هستند. امروز در فرایند کار پیشبینی شده برابر فرانما، عزیزانمون در حوزه‌های مختلف هوایی و دریایی و پدافند هوایی به دنبال تست سامانه‌های موشکی و پهپادی هستند که ما با توجه به تاکتیک‌های جدیدی که در پیش رو داریم و در دست اقدام داریم، ترکیب سامانه‌های مختلف موشکی و پدافند و پهپادی رو بر روی هدف‌های متمرکز در حال کار هستیم که انشاءالله امروز این فاز عملیاتی با شلیک موشک‌های مختلف هوا به زمین، زمین به هوا، زمین به دریا و دریا به ساحل، انشاءالله امروز در فاز تاکتیکی قرار داره. در شب گذشته هم شلیک‌هایی داشتیم که الحمدلله اهداف خیلی خوبی رو تونستیم، 20 پرنده‌هایی رو در مسافت‌های برد بلند تونستیم و الحمدلله با موشک‌های ساخت داخل خودمون هدف قرار بدیم که از موفقیت ها و دستاوردهای این رزمایش مسئول بشه.
امیر میخوام درباره دو تا نکته سوال بپرسم، حالا در فواصل مختلف. یکی بحث جنگ الکترونیک هست، با توجه به روزآمدی که ارتش همیشه در حوزه‌های مختلف دنبال کرده و در صدر مسائل تدبیر و آموزشش هست، درباره این سیستم از جنگ امروزه میخوایم از شما بپرسیم. حتما توی نوع هدف قرار دادن دشمن فرضی و یا حتی شلیکایی که فرمودید تا دیروز و امروز، این موضوع در به هر حال پیش بینی و مدیریت ها هست، بفرمایید که چقدر ما نسبت به گذشته توی این موضوع و در سطح جهانی حرفایی برای گفتن داریم.
بله متشکرم. یکی از نقاط قوت ارتش جمهوری اسلام ایران پرداختن به حوزه جنگ‌های الکترونیک یا به اصطلاح تخصصی ما جنگال هست. در این عرصه که اتفاقا دیگه رزمایش نیست و دشمن فرضی وجود ندارد، جنگ واقعی، یعنی در صحنه که الان ما مستقر هستیم، تمام منطقه 3 میلیون کیلومتر مربع رو در زیر پوشش داریم و کوچکترین حرکتی رو بهش واکنش نشون میدیم. لذا امروز سامانه‌های جنگ الکترونیک سامانه‌های دفاعی و آفندی هستن، یعنی سلاح هستن. لذا این سامانه‌ها به عنوان یک سلاح امروز در این رزمایش به کار گرفته شدن که می‌توانند سامانه‌ها می‌توانند پهپادها را بندازند، سامانه‌های جنگ الکترونیک می‌توانند هواپیما را تحت تاثیر قرار بدن و منحرف کنند، می‌توانند موشک‌های کروز رو منحرف کنند. رضا به عنوان سلاح‌های آفندی و پدافندی در دستور کار قرار داره که به حمدالله ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش با به کارگیری تجهیزات جدید و ارتقا یافته مخصوصا در حوزه جنگ‌های الکترونیک توفیقات بسیار خوبی داشتیم که حتی تونستیم رفتر پایش کل منطقه رو به عمق تا مدار 10 درجه پایین‌تر تا دریای سرخ در پوشش خودمون قرار بدیم و کوچکترین حرکتی در داخل منطقه انجام میشه رو ما در اینجا رصد بکنیم و اگر اقدامی لازم باشه بتونیم انجام بدیم. نقطه قوت ما در این رزمایش تست این سامان هاست که الحمدلله به خوبی داره انجام میشه و در ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از مقاطع مختلف آموزشی دانشگاهی و مراکز تخصصی به حوزه جنگ الکترونیک کاملا حرفه‌ای وارد کردیم، ورود کردیم و الحمدلله امروز دارای این توانمندی هستیم که بتوانیم پاسخ تهدید رو متناسب ما بدهیم
ان شاء الله. و سوال آخری که میخوام از حضرت علی بپرسم بحث آثار رسانه‌ای، آثار به هر حال روانی که میتونه این نوع رزمایش ها بر دشمن بذاره، میخوام درباره این موضوع بپرسیم چه دامنه‌ای براش تصور کردید و چه دامنه‌ای براش تدبیر دارید؟
بله، ما در اصطلاح سربازی خودمون یه اصطلاحی داریم که میگیم اقتدار یعنی تجسد قدرت در سیمای ملت، یعنی نمایان شدن قدرت در سیمای ملت برای تصمیم گیری هاست. لذا وقتی ارتش جمهوری اسلامی ایران میاد اینجا نمایش قدرت میده برای اینکه بخواد اقتدار ملت رو، سایه اقتدار ملت رو بر سر دشمن بگسترانه و سایه تهدید رو دور بکنه، نتیجه این کار ملاحظاتی است که دشمن در محاسبات خودش داره. لذا آن چیزی که ما در اینجا داریم انجام میدیم، فرزندان این ملت در این سرزمین دارن انجام میدن، بخشیش نمایش توانمندی ها برای ایجاد بازدارندگی در دشمن هست که ما آثارش رو در تحلیل ها و در گزارش های خبری دشمن داریم میبینیم. خوشبختانه پاسخ خیلی خوبی رو دریافت کردیم، یعنی آن چیزی رو که نمایش دادیم به منظور رسیده و به هدف رسیده و دشمن گرفته این پیام رو، پیامی که در داخل منطقه خودمون داریم به سبب مردم ما با دیدن این توانمندی ها و این شهامت ها و غیرت های این جوانان در داخل منطقه رزمایش مطمئن میشن که این ارتش برای دفاع از کشور کفایت میکنن و با این اعتماد به زندگی روزمرهشون میپردازن و با خیال راحت از اینکه تهدیدی از بیرون ملت رو مورد توجه قرار نمیده میتونن به زندگی عادی خودشون بپردازن. ما نگهبانهای قلعه هستیم، لذا ما داریم به بیرون نگاه میکنیم و مراقبت میکنیم که کسی از قلعه به درون قلعه ورود پیدا نکند. این وظیفه سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که پاسدار مناسبی برای این ملت و این مردم و این جغرافیا باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم از حضرت علی، متشکرم امیر، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی داریم برای حضرت علی و همه همرزمانتون در مجموعه عملیات و رزمایش.
متشکرم از شما، استاد داریم از همه ملت ایران.
خدا نگهدار حضرت علی.
خداحافظ.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی تو من. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار
هفت و 55 دقیقه هست. یکی از خبرهایی که داشتیم توی رسانه ها میخوندیم موضوع افزایش تولید محصولات داخلی به ویژه تولید تخم مرغ هست. یک بازه زمانی ما با اخباری مواجه شدیم که تخم مرغ ارزش دچار مشکل شده و به مشکل برخورده، ولی توی روزهای اخیر ما خبرهایی رو داشتیم مبنی بر اینکه ما تونستیم تولید تخم مرغ به ویژه در بعضی از استانها رو افزایش بدیم. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس کاشانی، ریاست محترم اتحادیه مرغ تخم گذار. آقای کاشانی سلام.
سلام عرض میکنم و صبح بخیر.
حال شما خوبه؟
من شما
سپاسگزارم، متشکرم. ما توی خبرها که رصد میکردیم خبری رو دیدیم که تولید تخم مرغ در کردستان به 7000 تن در سال افزایش پیدا کرده. خب این خبر خبر خوبی هست، با تمام به هر حال ایراد و انتقاداتی که توی حوزه‌های مختلف بر مطرح میشد، نشون میده که ما توی بعضی قسمت‌ها تونستیم حالا به یک سری قدم‌هایی برسیم که این قدم‌ها میتونه هم باعث خودکفایی بشه هم باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت بشه. توضیح بفرمایید.
ببینید در مورد افزایش تولید، کلن کل تولید کشور امسال افزایش تولید داشتیم و رکورد تولید تو سالیان گذشته ما امسال شکستیم و بعد از 2-3 سال که وارد کننده تخم مرغ بودیم، امسال وارد کننده تخم مرغ نیستیم و حتی صادرات خوبی رو داشتیم. ولی این افزایش تولید و این کاهش قیمت، من تو جلساتم گفتم قدر اینو باید مسئولین بدونم و مدیریت بازار این به گونه ای باشه که با این افزایش تولید و برنامه ریزی که معاونت تولیدات دامی وزارتخونه انجام داده، این به مشکلی بر نخوره و تولید کننده بتونه بازار رو به گونه مدیریت کنن با صادرات و دخالت های بیش از حد و محدودیت های ایجاد نکنن که این قیمت با یه قیمت متعادلی تو بازار حفظ بشه و باعث زیان تولید کننده نشه.
و آیا این موضوعی که فرمودید الان افزایش تولیدی که ما داشتیم، اولا بفرمایید چند درصد شده افزایش تولید ما، به چند درصد رسیده؟
ما 1,200,000 تن امسال تولیدمون هستش تو پایین سال حدودا،
یعنی مثلا 5,800 بوده، الان ما 1,200 رسیدیم به 7.
نه 1,200,000 تن تولید تخم مرغ مون سال گذشته تقریبا 1,000,000 تا 1,050,000 تن.
آخه من توی خبر داشتم میخوندم که تولید تخم مرغ در کردستان به 7000 تن در سال افزایش یافت.
کردستان هم بله، به یکی از استانهایی هستش که تولیدش افزایش داشته مثل بقیه استانهای ما. اونها هم تولید بیشتری دارن نسبت
به سال گذشته. و حالا فرمودید با توجه با برخلاف تمام مشکلاتی که وجود داره تولید کنندگان تونستن به اینجا برسن، نوع مدیریت ما باعث میشه که این کار تداوم پیدا کنه و میخوایم درباره این آیا ممکن هست که با تولید افزایشی که انجام شده، عرضه‌ای که انجام شده، ما شاهد کاهش قیمت هم باشیم؟ یعنی ما اینو خبر خوب بگیم.
بله الان کاهش قیمت که در به مقداری به تخم مرغ، با اینکه قیمت مصوبش در به مقداری نزدیک 39500 تومانه، دیروز به 34,000 تا 35,000 تومان رسیده و ارزون ترین تخم مرغ حال حاضر دنیا داره تو ایران الان تولید میشه.
پس الان با 39,000 تومانی که تعیین شده داره 37,000 تومان عرضه میشه. به خاطر اینکه حفظ بشه باید چه اقدامی صورت بگیره؟ چیکار باید بکنیم؟
باید دخالت تو بازار دلار کم کنه، صادرات رو باید حمایت کنه. الان برای صادرات محدودیت ایجاد کردن، باید به گونه ای رفتار بشه که به خود بخش خصوصی اعتماد بشه برای تنظیم بازار، خود تولید کننده بتونن بازار داخلی تنظیم کنن، صادراتشون انجام بدن. از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای که یک لحظه مرز رو باز کنن و تداوم نداشته باشه و باعث زیان به تولید کننده و مصرف کننده بشه پرهیز بشه.
یعنی بگیم خود تولید کنندگان که به اینجا رسوندن که باعث شده حتی از قیمت پیش بینی شده کمتر بشه، پس حمایتشون کنیم، همین تولید کننده که داره اینجوری تدبیر میکنه، مدیریت میکنه و ادامه بده این فعالیتش رو.
100%.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. اگر نکته پایانی دارید، اگر میتونید توصیه‌ای داشته باشید به ویژه برای مسئولان بفرمایید که با شما خدا
بزن. ممنونم، متشکرم از این،
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.